بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره دباغی بود و اینکه آیا دباغی مطهر هست یا مطهر نیست. گفتیم بحثی استطرادی که به مناسبت این بحث رو مطرح میکنیم. ابتدا بحث رو از کلام مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی دیدیم. بحث به طور مستوفا در فرمایشات امام هم مطرح. مرحوم امام میفرمایند که صدوق که شاید مهمترین کسی است که قائل شده در باقی متأخره، در مقدمه کتاب فقیه یه شرطی داره، یه ضمانتی داره. اینو قبلا هم دیده بودیم. در من لا یحضره الفقیه میگه من ضمانت میدم روایاتی که در این کتاب هست اون روایتی است که من بین خودم و خدای خودم نسبت به او حجت دارم و چعنه میگه این روایات روایات خوبی است و من قبول دارم. هنوز آب دوات این مطلب خوش نشده این روایتی رو نقل میکنه که درش تجویز شده کأن استفاده انتفاع متوقف بر طهارت از میته. هنوز هیچی نشده یه روایتی نقل میکنه. درست روایت مرسل است ولی صدوق ضمانت کرده که این روایت رو من عمل بش میکنم، روایتم خوبه. روایت اینه، میگه رسیدیم خدمت امام و سؤل الصادق، عبارت رو ببینیم، ان جلود المیت یجعل فی حل لبن و الماء و سم. جلود میتی که در اونها آب میریزن دلبه یا شیر میریزن یا لبن میریزن یا سم میریزن، روغن. در حقیقت این خیکایی بوده قدیم که توش از پوست درست میکردن و اینها رو پوست قرار میدادن. ما ترافی از حضرت سوال میکنه نظر چیه؟ فقال علیه السلام، حضرت میفرمایند که لا بعث به ان تجعل فیها ما شئت من ماء او لبن او سم و تتوزع من و تشرب. هیچ اشکال نداره، میخوای توش آب بریز، لبن بریز، سم بریز، بعد کسی فکر نکنه میگه بریز و بعدم بریز دور، نه، تتوزع من، وضو بگیر، تشرب، بخور. ولیکن لا تسلفی، وضو نگیر، ببخشید، نماز نکن. یعنی چی؟ یعنی تنت نکن پوست رو نماز بخونی، وضو نداره بگیری، نماز روش نخون. کعنه مثل موی گربه، مثل لباس حریر. چطور میگن در ابریشم نماز نخونی؟ ابریشم نماز نداره. یا مثل جلود غیر معقول اللحم، جلود غیر معقول اللحم اگه تزکیه شده باشن، البته بعضی هاشون تو فتاوی داریم، الان هم فتوا داریم که اینا نباید باش نماز کن، این هم گفتن باش نماز نکن. گوش کنیم، پس از طرف این روایت رو داریم، صدوق هم پشتبندش ضمانت لکن جواب داده شده به این که صدوق به این ضمانت خودش متعهد نبوده و شاهد و علی ذلک این که در موارد بسیاری به این روایاتی که گفته بعضا نمیشه عمل کرد. این مطلب و صاحب حدائق گفته، صاحب جواهر گفته، مفتاح الکرام هم آورده. بعد امام میگن که ما احتمال میدیم که این که فتوا داده صدوق در جایی که در زق، یعنی در کاسه های حاصل از میته میشه آب و وضو ساخت، این نمیخواد در بحث نجاست میته و نجاست پوست قائل به قول جدیدی بشه، نه نجس، اما میخواد بگه ملاقات با نجس نجس نیست. یعنی فتوا شاید اینجوری باشه. الان آیا پوست میته نجسه یا نه؟ احتمال اول این بود اصلا بگیم پوست میته نجس نیست، فقط نماز توش نخونیم. احتمال دوم این که بگیم نه، نجس هست منجس نیست، این پوست نجسه اما باعث نمیشه آبی که باش برخورد میکنه نجس شه. بعد دباقی همش فرد دباقی. حالا گوش کنیم، اینم البته خیلی بعیده امام میگن، چون این درست احتمال داره صدوق نظرش این باشه، ولی حرف باطلی. یعنی چی برخورده با نجس منجس نیست؟ احتمالم داره مرادش اینه که پوست به مجرد دباغی پاک بشه. این پوست به مجرد دباغی پاک بشه. بعد امام در مجموع فرمایند نگاه کنید آقا، اگر آقای صدوق مرادش طهارت میته است کلا، که این با ادله ما مخالفه، اگه مرادش عدم سرایت نجاسته، اینم با ادله ما نمیسازه. حالا ممکنه بگه عدم سرایت نجاست مطلقا، یا بگه عدم سرایت نجاست در میته، یا بگه عدم سرایت نجاست در پوست میته. در هر صورت حرف باطل. اگرم مرادش طهارت پوسته نه طهارت کل میده، اینم با اجماع مخالفه. پس سه احتمال در فرمایش صدوق هست: یک، اینکه قائل به طهارت کل میده باشه. دو، قائل به طهارت پوست میده باشه. سه، قائل به عدم منجسیت نجس باشه، یا به تعبیر بهتر عدم منجسیت متنجس یا نجس. اگه اینه، اینم باطله. پس سه احتمال در فرمایش صدوق هست، هر سه احتمال هم غلط. ضمن این که بدونید ما اجماعات زیاد داریم بر این که دب باقی مطهر نیست. عبارت امام رو ببینید بعد وارد بحث ادله بشیم. قال صدوق فی المغنع ولا بأس ان تتوضع من الماء اذا كان فی زق من جلد میته. زق رو گفتیم دلگی بوده که از پوست درست می شده، ولی پوستی که موی اون رو بریده باشن، نه اون که بکنن. اسامی بوده که می زشتن، پوستایی بودن که موشون رو می کندن قشنگ صاف صاف می شده، که علم یکون شیئا مذکور. یه پوستی هم هست الان هم هست، این پوستایی هست که می برن اما یه ذره از این پس رو پیلا بهش میمونه. اینو اگه باهاش یه دلو درست میگردن بهش میگفتن زق. خب تو بعضی از این فیلم ها و اینام که نشون میدن قدیم ها رو مشکا دو نوع هن. نگاه بکنید این مشکای کوچیک که عمایل میکردن برای راه، یه سریش هستن روش این پشم گوسفند و اینام هست، مو و اینام بهش هست هنوز، یه سریش نه صافه صافه همچی مثل کله یک کچل درست درمون تمام شد تراشیدن. قال صدوق میگه لا بحث ان تتوضع من الماء اذا كان في زق من جلد بیته ولا بحث ان تشربه، ایبم نداره بخور. قال الفقیه روایتی میخونه که خوندیم از بیرون، دوباره بخونیم روایت، ولی یکن علی ذکر منکم بشه. و سؤل از صادق ان جلود المیت یجعل فیها اللبن و الماء و سم ما ترافی، فقال لا بأس و ان تجعل فیها یا تجعل فیها ما شئت من ماء او لبن او سم و تتوزع من و تشرب ولکن لا تسلفی. خب اینم روایتش. پس صدوق از طرف فتوا داده در کتاب مقنع، یه مقنعه داریم مال مفیده، یه مقنع داریم مال صدوق، این دوتا اشتباه نشه. در مقنع فتوا داده، از طرفی هم روایت رو نقل کرده. خب نقل روایت چه خاصیتی داره؟ میگن ها فسار هازا، یعنی نقل روایت مع زمانهی قبل ایراد الحدیث به قلیل، همچه 7 صفحه قبلش توی کتاب من لایحضر الفقی زمانت داده خود صدوق. به چی؟ به صحت مافل کتاب، هر چی تو این کتاب گفته صحیحه. خود صدوق در کتاب من لایحضر گفته و هر چی تو این کتاب صحیحه، من ضمانت میکنم. و حجیتهی بینه و بین ربه. خب این نقل روایت و زمان فسار هازا مع زمانه من شعند نسبت الخلاف فی نجاست المیتت الی، بهش گفتن آقا ایشون میتر و نجس نمیدانن. و روب ما یجابن، بعضی آمدن گفتن آقا صدوقی همچین زمانی هم نداره. به انه لم یفه به هازا العهد، این عهدی که نوشته بهش وفا نکرده. کما یظهر به تتبع فی الفقیه، حضرت امام میگن حرف بدی نی، ولعله او کذالک، ممکنه بگیم که صدوق به این عهد وفا نکرده، اما نه صفحه 7 و 9. حالا یه وقت تو جلد 3 و 4 یادش بره مقدمه رو، اما هنوز آب دواتش خوش نشده بیاد بزنه زیر عهدش، این خیلی سازگاره با معرفت نیست. لیکن من البعید حصول بدا لهو فی اول کتابه. البته این بر فرضیه که مقدمات رو اول بنویسن. معمولا مقدمه رو حداقل این روزگار اینجوریه که مقدمه رو آخر می‌نویسن. این کتاب تو تمام شد مقدمه‌شو می‌نویسن، بعد تو استنساخ ها البته اول مقدمه میاد بعد متن، ولی معمولا طرف کتابش که تموم میشه بعد میره مقدمه مینویسه. اگه این باشه که خب بذاره مسئله مشکل تر میشه، چون دیگه خبره اگر مقدمه رو اول می نوشت می گفت من بنام به اینه که ضمانت میکنم که روایت صحیحه بیارم، بعد یواش یواش به مرور این یادش رفته. اما اگر از ابتدا اینو نوشته بعد مقدمه رو نوشته، میگه من ضمانت میکنم آنچه نوشتم صحیحه بوده، خب نمیدونست که توش نبوده، یعنی دروغ ضمانت کرد، یعنی به ضرر میشه، یعنی به نفع چی میشه که یعنی ثبات صحیح هست، بله بله به این معنا هست، به ضرر میشه یعنی یه روایت تقویت میشه به ضرر بحث مشهور میشه. خب نه، ما اصلا مخواهیم بگیم از دیدگاه خودش هم صحیح نیست، چون از دیدگاه خودش های صحیح باشه میرسیم چه مصیبتی بخوریم.
یعنی مطلب
متناسب این هست که از با مقدمه؟ اونا میگن که این همه روایت هم حالا میرسیم، یکی از اشکالاش این روایت متعارضه نقل کرده، نمیتونه به هر دوش که فتوا بده، در آینده میرسه میگن تو بعضی از بابه ها صدوق روایات متنافیه نقل کرده، حالا به موقع جواب. جواب اصلی به این مطلب اینه، این روایاتی هن که لو کلیه و طبعه حجت هن. بدون توجه به معارضه و بدون توجه به مشکلات، این روایت اگه خودش باشه و خودش صحیحه، اما حالا با توجه به تعارض و تقیید و نمیدونم مطلق مقید و عام و خاص، اونا رو دیگه خودتون باید بکنید. بازم البته نمیسازه، چون کتاب رو صدوق من لا یزور الفقیه بر عوام نوشته. حالا ببینید، لکن لا یظهر من فتواه در مغنه و نه در روایتش در فقیه مخالفت صدوق در مسئله نجاست میته. فرق میاد که بخواد بگه آقا میته نجس نیست، بلکه دو تا احتمال دیگه درش هست. یک، به مسئله نجاست میته یا مسئله نجاست جلد و استثناء او زالک زائدن علا سائر المستثنیات کل وبره و غیره، این همه سر هم باید بخونید، به قول استاد داشتیم که یه نفس بخونید، این هنوز خبر نیمده. لا یظهر من فتوای صدوق این که در مسئله نجاست میته یا نجاست پوست میته یا استثناء پوست از بقیه بیش از مستثنیاتی که بقیه فقها قائلن مثل وبر کرک و این چیزا مخالفه. در که نظرش چیه؟ بلی احتمال احتمال داره ذهاب بهو، این که حضرت آقای صدوق رفته باشه به عدم سرایت نجاسته، حالا یا مطلقا یه احتمال، یا در خصوص جلد، یا در کل میته، بگه اصلا آقا میته از نجسای غیر منجسه، عدم سرایت نجاسته الا ملاقی ها، یعنی ملاق نجاسته. بعد امام میگن البته و هو عیزن فی غایت البود، اینم بعیده که صدوق یک حرف زده باشه. بله، لا یبعد ذهابه الا طهارت جلدها، جلد المیته به دبا، بگیم قائل به این دباقی مطهره، کما حکیان ابن جنید و از فیض کاشانی. خب این عبارت فیض کاشانی رو همجا نگه داریم، پاورقی نبیدیم، این عبارت فیضه المشهور عدم طهارت جلد المیت به دبا لعول عموم النهی عن الانتفاع بها و فی الصحیح المیت تو ینتفع بها به شیء منها قال لا، خلافا للاسکافی که همون ابن جنید باشه و لهو اخبار المستفیضه، میگه به نفع اسکافی اخباری داریم، اینجوریست که فکر کنید اخبار نداره اسکافی، و هو از هر از این از هر در میارن. آقای فیض کاشانی نظر از هر این نظر اسکافی رو پذیرفت. چرا؟ لأن عدم جواز الانتفاع لا یستلزم النجاسه، گفتن انتفاع نبرید معناش نیست که نجس باشه، خب خیلی چیزا ممکن ازش انتفاع نباید ببرید، نجس هم نباشه. شما از آلات قمار نباید انتفاع ببرید، نجسه. نه از مثلا آیا نجسه؟ نه، چون نفس سائله نداره. برگرد به عبارت امام. خب پس فهمون نه لایب و ذهابش به طهارت جلد میته به دباغ، کما اینکه این از این دو بزرگوار نقص شده. و کیتکان جنبندی امام در مورد بحثه می فرمان فا امکان مراده او المخالفتی مسئلتنا، اگر مسئلش اینه میخواد در مسئله ما، چون بحث امام رو داریم از کتاب طهاره میخونیم، اگر میخواد بگه آقا دباغی مطهره فقط مر ما یدل و علا خلافه، اگه میخواد بگه این مسئلتنا مسئله طهارت میته نجاست میته است، اگه میخواد بگه نجس میته نجس نیست که این مخالف، اگه مسئله سرایت نجاست یا نجاست میته یا نجاست جلده و یه ضعیفتون مخالفتون لروایات کثیره بل المتواتره عداله علا غسل الملاقی، گفته چیزی که با ملاقات نجس میکنه باید بشوریش، اون روایت که میگه باید بشوری میگه نجس منجسه. روایتی که انفعال مال ماه قلیل رو میگه و سایر مایعات رو، آب سیب اگه دست نجس بش خورد ولو یه تون نجس میشه. اگرم مرادش طهارت به دباغه که موضوع الان ماست و امکان مراده او طهارت الجلود به دباغ، فهوه مخالف للاجماع المتکرر فی کلام القوم. کیا؟ ناصریات، خلاف، قونیه، انتصار، کشف الحق، از منتها، مختلف، دلائل. دلائل چی گفته؟ گفته اتفق علماء اونا الا ابن جنید علا عدم ها به، یعنی علا عدم طهارت به دباغ. و غریب و نند بیان شهید اول در بیان و دروس بل در شرع مفاتیح لیل استاز گفته هازا من ضروریات المذهب که حرمت القیاس الهی رزاله مما یعلم انه من مسلمات المذهب، مسلمات مذهب بودنم حجتون قاطع و لولاها، اگه این نبود که این از مسلمات مذهب باشه لکان للمناقشه فی دلالت الاخبار مجال میشد، ولای خود قول به طهارتها به دباغ به مقتضا جمع بینها بعیدم نبود که بگیم آقا دباغی متأخره چون جمع بکنیم بین روایات، بعید نیست. نه حالا هنوز مونده، بس امام میگن متأخر نیست. این عبارتی که خوندیم از امام از کتاب طهارت عبارت امام در نکاس محرمه رو هم ببینید یه تیکای اضافه داره خوبه. عن ابن جنید و فقه رضا ان جلد المیت یطهر به دباغ 289 فلا محاله یجوز الانتفاع به هینه ازن انده هما، انتفاع از این پیش این دوتا جایز بل هوه محتمل و سب بخشی بل هوه محتمل و صدوق در رابطه با صدوق هم اومده بل صدوقین یعنی پدر پسر لموافقت فتواهما له نوعن، چون معمولا فتاوی ابن باب وی و صدوق اینها با فتوای فقه و رضا سازگاره. یادتون باشه رضای فقه و رضا بحث مفصلی اول سال کردیم، گفتیم خیلی قائل هم داریم که فقه و رضا اصلا رساله علی ابن باب وی پدر صدوقه، اصلا این همون کتابه. ولی نقل اول لنقل الاول روایتا عن صدوق، به خاطر اینکه اولیشون از صادق عن صادق روایتی نقل کرده، اول یعنی صدوق، ولی نقل الاول یعنی محتمل و صدوق بود به صدوق. تدل لنقل الاول روایتی رو از صادق علیه السلام که این روایت این صفت دارد، تدل على جواز جعل اللبن والماء و نحوه ما فی جل الملک مع قوله قبیل ذلک فی حق کتابه لم اقصد فی قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما ربوا، من قصدم نیست که هر چی شنیدم رو روایت کنم، بل قصد تو الى ایراد ما افتیبه افتابه، من اونی رو میارم که فتوا بهش میدم و احکم و به صحته اون روایت هایی رو میارم که صحیح میدونم و اعتقد و فیه انه حجتون بینی و بین ربی، اونی رو میارم که بین خودم و خدای خودم روایت دارم، حجت دارم. این عبارت صدوق باید خوبیه، زیرش هایلایت کنید، بعدها از گفتن صدوق کجا گفته عبارت رو دارید. اتمام. خب بعد امام میگن و هوه و این لم یسه به هازل عهد، اگرچه به این عهد وفادار نمونده فی کتابه کمایی از حرول المراجعه به، کسی که رجوع بکنه میفهمه، لیکن رجوعه او انفی اول کتاب فی غایت البعد. این هم نکته جالبی هم، کتاب و طهاره رو امام با کتاب مکاسب محرمه تو فاصله 10-12 سال فاصله نوشتن، اما همون مطلب رو انجام داره. و قال فی المغنه لا بعث ان تتوزع من الماء اذا کان فی زقل من جلد بیته و لا بعث ان تشربه، او که اینو خوندیم یشربوه یا یشربوه تشربه تشربه تشربه. خب تمام، این بحث رو بر چی آوردیم؟ برای اینکه با فضای فتوایی مسئله آگاه بشیم که چه قدرتی تو قضیه است. بعضی قائلن به اینکه این چیه، از زمره ضروریاته. عبارات امام رو دیدید، آقای حکیم هم همین رو نوشته بود، آقای حکیم هم عبارت که دیروز ازش دیدیم گفته بود که هم این تبدیل شده به ضرورت مذهب شیعه. عبارت مرحوم آقای حکیم رو ملاحظه چه کردیم؟ فرمودیم. حالا بریم روایتش رو ببینیم. اما ادله نه طاهر میشه دیگه، مطهره. خود شارعی که اومده نجاست و طهارت رو جعل کرده گفته اگه در باقی بکنی مطهره. چرا دوبار نسخه بکنی تو آب دراری باز میشه؟ خب این چرا اگر عصیر العنبی دو سلسش بره مطهره؟ این عصیر العنبی مگه نجس نیست؟ دو سلسش کرده باز میشه، این هم به محض اینکه در باقی کردید باز. خب ادله مجوزه سه روایت، روایت اول که اصلیشه روایتیست از صدوق که دید مرحوم آقای خویی در رابطه با این مسئله، در رابطه با این روایت یه مطلبی دارن، میگن مراد آقای صدوق از این، ببخشید، میگن این روایت درست ظاهرش مطلقه، یعنی چه قبل دباقی چه بعد دباقی، چون روایتی که خوندیم توش نگفته بود که دباقی اونو جلد نمیده، اما به دو قرینه این حتما ما رو بعد دباقی، یکی این که اصلا قبل دباقی قابل استفاده نیست، دوم این که این دیگه خلاف اندر خلاف با همه میشه، چون پوست قبل دباقی نجسته، این دیگه سنی ها من نمیگه، شیعه همی نمیگه، باز این که بگید بعد دباقی پاک میشه یک قولی داره، بالاخره تو اسلام یه گروهی هستن که به این قائلن، ولی وقتیم همه اهل سنت هم نیستن، ولی تو اینا گروهی هستن. ببینید تعین اطلاق این مطلب و این کان شامل میته ها میشه همشون سوا اون دبقت املم طبقت تدبق یا تدبق برو تدبق باید بشه چون دباقی کردن تک میکنم یعنی متعدیه پس این هم میشه دو بقت الا ان قیام الاجماع القطعی و دلالت اخبار متقدمه بر نجاست میته اینا دلالت میکنن بر اینکه یجعلان الروایه سریع در اراده خصوص میته مدبوغه خب این هم شاهد در اینکه اون دو بقت هازا علا ان جلود فاسد میشن و نتن میشن میگندن به مرور زمان ولی امکن ابقا ها من غیر دباغه فجعل الما و غیر ها فالجلد این کاشف از این که اینها مراد در روایت و سؤال مدبوغه ها بودن یعنی اونا بودن که دباغ این روایت اول تمام در حقیقت توضیح بود اشکال نبود فرمایش آقا بود توضیح بود برای این که این روایت مرادش دباغی هست حالا هنونده هنوز فعلا صفره رو داریم فهم بکنیم دومی مطلبیست که در فقه الرضا اومده ببینیم در فقه الرضا میگه امکان سوف یعنی چی؟ پش و الوبر کرک و شعر مو و ریش پر من المیت و غیر المیته بعد ما یکون مما احل الله اکله اگه از چیزایی که معقول اللحمه فلا بعثبه و کذالک الجلد فَإِنَّ دِبَاغَتَهُ تَهَارَتُو یه جا دیگه پشت بندش میگه و زکات الحیوان ذبحه ولی و زکات الجلود دباغته و زکات الجلود المیته جلودی که این صفت دارن میته هستند دباغه اونها ظاهرن جلود المیته نیست الجلود المیته است این خود جلد صفت میته اطلاق شده قبلا هم بود یادمون باشه در رابطه با الیاسی که بریده بودن گفته بود که یه اموات اینا میته خب این دوتا رو یه خطی زیر این دوتا بگیشید یه جاش میگه دباغت الجلد طهارتو یه جا میگه زکات الجلد دباغتو بین زکات و طهارت فرقه بعدها با این کار داریم تزکیه یکی میگه تزکیه دباغیه یکی میگه طهارت دباغیه این دو تا با هم فرقه میرسیم آقا روایت سوم روایت سوم روایتیش که سندش هم خوبه باید ببینیم چه باید با این روایت بکنیم محمد ابن حسن شیخ صدوق به اسناد یعنی الحسین ابن سعید سند شیخ طوسی به شیخ طوسی به اسنادش از حسین ابن سعید که این سند رو گفتیم سند خوبیست قبلا مشخصا راجعش حرف زدیم ان صفوان ابن یحیی که خب از اجلاه سه نفر هستن که گفتم اینها خودشون که درستن چی؟ مریم علشون هم درسته یکیش که صفوان و یکی بزندی و یکی هم ابن عبی و بگی عن الحسین ابن زراره عن ابی عبدالله در رابطه با چی جلد شات میته یود و فیوسف بفیح لبن عن الما یک شاتیست مرده پوستش رو میکنن دباغی میکنن آب میریزن توش یا شیر میریزن توش تا اشرب من و اتوضا سوالیه بخورم وضو بگیرم قال حضرت فرمود نه زغال بعد فرمود یدبن فیونتفع به. این همین فرازیست که تو عبارت امام بودن داشتن یدبن تو عبارت مرحوم فیض تو پاورقی خوندید، پاورقیه رو نگاه بکنید تو اونجا نوشته بود. نه تو عبارت امام بود، در عبارت امام همین امروز این عبارت یدبق قیون تقربه بودی. نه بعد ادامه میده از زغال حضرت فرمود دباغی شده انتفاع ازش برده میشه به این لسانه ولای سلفی، اما نماز توش نمیده. پس نگاه بکنیم روایت آقای حسین ابن زراره میگه دباغی میشه انتفاع برده میشه فقط نماز توش نمیخونه. این فتوای کی بود؟ فتوای صدوق بود. حضور هم میشه بله. خب حسین ابن زراره کیه؟ حسین ابن زراره پسر زراره معروفه، زرارت ابن عیت مرویان ان صفانه. همین صحت سندش رو میاره. مرویان انهای بیواسطه صفان رو گفته بودیم دارای توثیق عام من. توثیق عام در مقابل توثیق خاصه. توثیق خاص اونایی که راجع به شخص به خصوصیه، توثیق های عام اونایی که در رابطه با یه گروهیه. مثلا میگن آقا تمام اون کسایی که تو کامل و زیاراتن خوبه، این توثیق عام میشه. توثیقات عام بعضی ها خیلی عامه. نگاه بکنید ابتدای بحثای این مقدمه مؤخره ای داره حاجی نوری در مستدرک، یک مقدمه 9 جلدیه. اونجا نگاه بکنید یک گزارشونه جلد اولش از کل مطالب باب گفته خیلی کتاب پرثمریه. نگاه بکنید اونجا توثیقات عام توثیقات خاص معینا تو یکی از اون ابوابش گفته، من خیلی پیش دیدم. در رجال کشفی به خصوص در رابطه این آقای حسین و برادرش حسن یک روایتی است که عبدالله بن زراره این میاد خدمت امام. حضرت صادق میگن برو به بابات بگو ما اگه بعضی وقتا پشت سرش بد میگیم ناراحت نشه، چون در رابطه با زراره یه روایاتی هست که ائمه زراره تنقیض کرده. زراره رو از فقه ما بگیری هیچی، نصف روایت های فقهی ما مال زراره. زراره عبدی هم بوده البته، حالا یا خودش یا پدرش اینا آزاد شدن از موالی. بعضی ها در ضمن بدونید زراره تو اهل سنت هم روایت ازش نقل دارن، این تو رجال اهل سنت هم برید اسم زراره هست، اتفاقا اونا هم توصیقش کرده. زراره که بعضا مذاهب کلامی هم بهش نسبت میدهند، اینا رو همه اضافه بکنیم، یه روایتیست که این روایت تنقیص ائمه بعد گفتن پشت سرش. یه روزی پسر زراره میاد خدمت امام، امام بهش میگه به بابات بگو که من اگه پشت سر او بعد میگم برای اینه که میخوام جونشو نجات بدم، چون اگه اینا من بعد نگم یه نزیتش بکنم، من که بعد میگم حکومت میفهمه فکر میکنم زراره با ما بده، ولش کنم کاری بکارش نده. بله، حالا بعد نکته ای که داره میگه که به حسن و حسین برادرات بگو که اونا نقل روایت کنن. این حسن و حسین رو هم دعا کرده حضرت، گفته نه اینا آدم ها خوبی هم دعاش میکرد. در رابطه با دلالت روایت صاحب مسائل فرموده این محمول بر تقیه است. عبارت صاحب مسائل رو ببینیم، اقول هازا محمول علی تقیه لان العامه یقولون انه یطهر بالدباغ قاله الشیخ و غیره. شیخ و اینا اینو حل بر تقیه کرده. ما عرض کردیم که نه، با توجه به فضای مدینه و فتوای مالک و شهرت و قدرت این فتوا در مدینه نمیتونیم قائل به تغییر بشیم. نکته مهمی که مضمون روایت‌های سگانه یکیه و همه‌شون هم یه چیز میگن، نماز نمیشه خوند، وضو و آب و اکل و اینا اشکال نداره. ببینیم حالا انو ادامه داره. مرحوم آقای خویی یه فرازی داره، اینا ببینیم تا بعد میخواییم فردا وارد روایت مانع بشیم دیگه دوباره وارد این نشیم. عبارت عربیش رو میبینیم، ایشون میگن اولا روایت ضعیف و سنده، ما جواب میدیم نخه، روایت سوم صحیح هست، مرسله صدوق رو هم امام توصیح کرده قبول داره، بعدها راجع به مرسله صدوق حرف میزنیم، مرسلات صدوق رو قبول داریم. خوب گوش کنیم، پس دو تا روایت درسته، فقه الرضا، ممکنه کسی بگه فقه الرضا اصلا روایت نیست چون قبلن هم گفتیم کتاب رو قبول نداریم، فقه الرضاش به کنار، ولی دو تا روایت داریم، یکی مرسلات صدوقه که حجته، یکی هم اصلا صحیحه هست. این سه روایت معارض میشن با روایت دسته دوم، این قبول. آقای خویی میگه پس حملشون میکنیم بر تقیه، تقیه مشکل داره، حمله به تقیه به این راحتی نیست. قبل از اینکه فرمایش آقای خویی رو ببینیم تمامه یا تمام نیست، مطلب چگونه است، بریم روایات مخالف رو هم ببینیم فردا، روایاتی که گفته دباقی اصلا به درد نمیخوره اونها رو هم نگاه بکنیم، بعد ببینیم چه باید بین این دو دسته انجام بدیم. این دسته اول دو تا روایت همچنین قدرتمند پیدا کرد تا فردا.